من متوجه این پیامک نمیشم. آقای بختیاری عزیز که افتخار داریم تقریبا همه رادیوها پیامکاشون رو ببینیم و بشنویم و بدانیم و بخوانیم، پیامک فرستادن دوباره و ممنونم از پیامکتون. امیدوارم که این دل مشغولی ها و نگرانی ها و گلایه های شما به هر روزی پاسخ داده بشه، تمام بشه و دیگه اصلا نبینیم. مثلا بزنیم آقای بختیاری تک داده سپاس بختیاری کلی حرفای گل و بلبل، حرفای خوشگل دوست داشتنی که بهمون امید بده، چرا که ما نیاز داریم به امید برای این مملکت و برای این سرزمین و برای این مسیری که پیش روی ماست. آقای بهرامی جانباز شیمیایی و ایستارگر 8 سال دفاع مقدس گفتن که بعد 7 ماه هنوز مستمری ما پرداخت نشده، این رو به گوش آقای رئیس جمهور برسونید. قطعا آقای رئیس جمهور رادیو فرهنگ گوش نمیدن، اما امیدواریم مسئولین محترمی که دارن این ور اون ور حرکت میکنن و میرن و اصلا وظیفه‌شون خدمتگذاری به مردم هست، اینو در جریان باشن که اینو برسونن، این مستمریه رو پیگیری بکنن. خداییش حق ایستارگران ما نیست که در حال بی توجهی قرار بگیرن. در مورد آگاهی هم یه پیامک داریم چون مهمان داریم، من فقط این پیامک رو بخونم. گفتن سال 93 دوز منزلم رو زد، هرچی طلا داشتم و لپتاپ و ریشتراش و سشوار رو همه رو بردن، اول به پسر خودم شک کردم، بعد عرض به خدمت شما، بعد انگشتگاه کردن هیچ مشکلی نیست و اینها، بعدم رفتن دیگه هیچ خبری نشد. به هر حال این نیمه خالی لیوانه، نیمه پر لیوانم هزاران کشفی است که پلیس داره انجام میده و امیدوارم این نیمه خالی لیوان هم با تلاش پلیس آگاهی پر بشه و دیگه مردم شاهد هم دزدی اموالشون نباشن، هم اگه اتفاق میفته سریع پیدا بشه. خب بریم سراغ موضوع بسیار بسیار مهم محیط زیستیمون. خانم مهری اسناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران همراه ما هستن. خانم اسناعشری سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، صبح شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. میدونم حال تالاب‌های ایران خوب نیست، اما از زبان شما بشنویم الان تالابی مونده که خوش نشده باشه خانم اسناعشری؟
خب متاسفانه همطور که خودتون اشاره کردید، منابع آبی و تالاب‌های کشورمون در شرایط و موقعیت خوبی نیستن متاسفانه.
من فکر کنم هامون و گافخونی و بختگان و جازمونیان و شادگان و ارومیه و اونا همه دیگه دارن میرسن به خوش شدن کامل دیگه، درسته؟ ارومیه که خوش شد کلن، درسته؟
بله متاسفانه الان در شرایط خوبی نیست ارومیه و تماکان برنامه‌ریزی هایی که انجام گرفته برای احیای این تالاب‌ها توسط بخش‌های مختلف دولت در حال پیگیری هست و محیط زیست هم سازمان حفاظت محیط زیست داره این برنامه‌ها رو پیگیری می‌کنه.
حالا من یه چیزی رو شما گفتید، ببخشید من میگم کلامتون پریدم، شما گفتید که کاهش باران، من میگم کاهش باران مؤثر هست ولی ما بشر محترم خیلی بلا سر محیط زیست آوردیم، یعنی ما این که خرابکاری کردیم که اینا داره اینجوری خوش میشه. اگر خیلی از اتفاقات در دریاچه ارومیه نمیافتاد، اون جاده محترم رو وسط دریاچه نمیزدن، خیلی اتفاقات ما دست بردیم تو اکوسیستم، تو طبیعت، تو خیلی چیزای دیگه و این چالش به وجود میاره. خب حالا بفهمید که مدیریت پایدار تالاب‌ها قرار چیکار بکنه و چه اتفاقی قرار بیفته.
ببینید در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای احیای تالاب‌ها داره توی سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری میشه. مهمترین اونها نگاه و رویکرد یک پارچه‌ای هستش که برای حفاظت و احیای تالاب‌ها در پیش گرفته شده تا دهه اخیر و دو دهه اخیر بهتر عرض بکنم.
بله.
و اون مدیریت زیست بومی هست که میخواد تعادل ایجاد بکنه بین حفاظت و بهره برداری. قطعا همونطور که شما اشاره کردین، این در واقع وضعیتی که الان گریبان منابع آبی کشورمون و تالاب‌ها رو گرفته ناشی از برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای ناپایداری هست و بهره‌برداری‌های نابخردانه‌ای که در بخش‌های مختلف انجام شده. بنابراین خیلی در واقع در اولویت بالایی هست که ما بتونیم بین این بهره‌برداری‌ها و حفاظت از این منابع یک تعادلی ایجاد بکنیم و بهره‌برداری‌هامون به صورت پایدار و خردمندانه انجام بشه که بتونیم این منابع ارزشمند رو حفظ بکنیم برای استفاده نسل‌های آتی.
درسته.
و بتونیم اونهایی که در حال نابودی هستند رو در واقع روند تخریبشون رو متوقف بکنیم و اونها رو احیا بکنیم.
حالا این برنامه‌های مدیریت پایدار پیوست با شرکت مردم هم داره یا نداره؟ چون بدون مردم کار نمیشه کرد.
بله بله، قطعا یکی از در واقع کلیدهای موفقیت ما در موضوع حفاظت از تالاب‌ها و احیای اونها مشارکت مردم هست، چون یکی از بخش‌های اصلی بهره بردار در واقع مردمی هستند که دارن در حاشیه تالاب‌ها زندگی می‌کنن و از اونها بهره برداری می‌کنن. البته بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و صنایع هم بهره برداران حوزه‌های تالابی هستند، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع مختلف، وزارت نیرو، همه بهره برداران حوزه محسوب میشن و باید توی این فرایند مدیریت یک پارچه در واقع همه این بخش ها و گروه ها هم راستا با هم حرکت بکنن و یک چشم انداز مشترک داشته باشن.
امیدی هست این قلب تپنده طبیعت ایران تالاب ها احیا بشن یا نه ناامید چیم کلا؟
ناامیدی که نه، نباید ناامید بشیم، به خاطر اینکه حالا تیه در واقع سالهای اخیر اتفاقات خوب و مثبتی در حوزه تالاب‌ها افتاده، زیر ساخت‌های خوبی ایجاد شده، قوانین مقررات جدیدی مصوب شده که اجرایی کردن اونها و پیگیری‌هایی که از طریق در واقع ستاد ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌ها داره انجام میشه میتونه خیلی کمک کننده و اثرگذار باشه در احیای این زیست‌بوم‌های ارزشمند. و خیلی مهم هستش که ما بتونیم توی این حوزه یک سری شاخص‌های عملکردی برای بخش‌های مختلف داشته باشیم که اینها همگرا باشن و هم راستا باشن با اصول توسعه پایدار. یعنی اگر در بخش کشاورزی، بخش آب، بخش صنایع ما داریم برنامه‌ریزی‌های کلان انجام میدیم، اینها باید همه در راستای حفاظت از محیط زیست باشن و همینطور مسائل اقتصادی و اجتماعی رو جدا از محیط زیست نبینیم.
خیلی توصیه مهمی بود، امیدوارم هم مجموعه های مرتبط با حوزه محیط زیست بدانن، هم اونایی که دارن کار توسعه ای میکنن و هم مردم. خیلی ممنونم خانم حسن اشعری،
متشکرم،
موفق باشید، خدا نگهدار،
روز خوش. شدن
8:36 دقیقه است، بریم سراغ موضوع بعدی با یک فاصله موسیقی و البته یک پیامک. خب درود بر شما شنونده محترم، امروز در مورد نونم میخوایم صحبت کنیم. همچنان نونوایی دارن گرون میدن نون به مردم، در مورد این موضوع صحبت میخواستیم بکنیم و میخواییم بکنیم. یه پیامک هم اومده از 917-0927 آقای زیناپور که گفتن تو فسا نونوایی ها معمولا صبح پخ نمی کنن، اونایی هم که پخ میکنن انگوش شمارن، ما مجبوریم نونو گرون بخریم. این یه طرح جدیده، خیلی متشکرم. حالا دوستان دیگه در مورد آرد صحبت میکنن، اما این طرف دیگه ما نمیدونیم چی به چیه و چه جوریه. بهران امیدوارم که این مسئله خیلی جدی و جدی مورد توجه قرار بگیره، مسئله بسیار مهمیه. امروز میخوام در مورد نونوایا صحبت بکنیم. نونوایا همچنان دارن نون رو مردم گرون میدن خیلی جاها و این مسئله بسیار مهمیه. اجازه بدید که گفتگو کنم با مهمان بعدی برنامه در مورد همین موضوع، در مورد نونوایا. آقای دکتر کرمی، رئیس کارگروه آردنان اتاق اصناف ایران همراه ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
جناب امینیانی عزیز، بنده هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. همچنان نان به قیمت دلخواه توسط برخی از نونوایا داره ارائه میشه، مستنداتی هم وجود داره. شما دارید چیکار میکنید که این جلوی این قضیه رو بگیرید؟ چون به هر حال موضوع آرد و اتفاقاتی که داره میفته در حداقل یکی دو ماه اخیر میدونم که خیلی پیچیده بوده با وجود بازرسی‌های بسیار گسترده که شما کردین، اما چه کردید آقای دکتر؟
عرضم به خدمتتون که ببینید من یه موضوع کلی رو خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
روند قیمت‌گذاری نان رو باید ابتدا در واقع شنوندگان عزیز بدونن که به چه شکله و در واقع به الان در چه وضعیتی هستیم. ازم خدمت این که ما اتحادیه‌های صنفیمون در سراسر کشور میان آنالیز نرخشون رو به کارگروه‌های آردنان استانی تقدیم میکنن، اونجا مورد بازبینی و بازنگری قرار میگیره و بررسی میشه، در نهایت میرسه به این که قیمت نان تعیین میشه و ابلاغ میشه و در دستگاه های نانینو که امروز در واحد های نانوایی هست در واقع بارگذاری میشه و نانوایان مکلفن که طبق اون عمل بکنن و نان رو با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بدن. ما نزدیک 92,000 واحد نانوایی یارانه‌ای در سطح کشور داریم که دولت نزدیک به 250 همت یارانه آردونان رو امروز داره پرداخت میکنه. اما بحث اینجاست که ما در پخت لواش و کافتونمون امروز شما میبینید تخلفات بسیار کم هست، اگر هم هست راجب قیمت نیست، حالا در بخش های دیگه هست، ولی در بخش بربری و سنگکمون ما بیشترین در واقع تخلفات رو در حوزه قیمت نان داریم. علت هم از اینجا ناشیم، ما دنبال علت رو باید پیدا بکنیم. علت چیست؟ علت اینه که امروز یک عدد قرص نان بربری تقریبا اعلام کردن که در واقع 5350 تومان در تهران باید عرضه بشه. اما چرا امروز این واحدهای صنفی بربری دارن در واقع به قول معروف دارن تخلف میکنن و قیمت رو بالاتر دارن عرضه میکنن؟ این هستش که محاسباتی که ما به عنوان کارشناس اتاق و اتحادیه ها در واقع به اون دست پیدا کردیم،
خوب
این هستش که قیمت یک قرص نان بربری امروز بسیار بالاتر از این عددیه که امروز در واقع دستور دادن که انجام بشه. البته ما به عنوان در واقع تولید کننده نان و عرضه کننده نان در واقع مکلفیم که رعایت بکنیم، اما این رو به مسئولینم عرض کردیم که این دوتا نان رو باید اصلاح قیمت، یعنی بررسی قیمت مجدد بشود تا انشاءالله قیمت واقعی نان در اختیار مردم قرار بگیره. ببینید اگر ما در واقع همون دو سه ماه پیش که قیمت نان رو ابلاغ کردیم میومدیم قیمت واقعی نان بربری رو، نان سنگک رو اعلام میکردیم، مطمئنن امروز این تخلفات بسیار کمتر بود و در واقع برخوردهامون هم قوی تر میتونست باشه. اما
این کار رو نکردیم. الان چیکار باید بکنیم؟ چون زمانمون یه دقیقه بیشتر زمان نداریم.
من میخوام خدمتتون بگم که ما باید به فوریت، همون که در واقع دستور آقای وزیر دادگستری هم خدمت شما رسیدیم بود،
بله،
این بود که موضوع رو مجددا در رابطه با نان بربری و سنگک بررسی بشه و در نهایت تصمیم گیری مجدد بشود.
ولی الان احتمال داره که دوباره نونو گیرین خود دولت گیرون کنه؟
احتمال نداره. ببینید بحث اینجاست که ما در قیمت نان بربری و سنگکمون در واقع اون قیمت واقعی رو اعلام نکردیم.
درست.
حالا الان در حال حاضر این مصوبه در واقع ابلاغ شده و همکاران ما هم در سراسر کشور و حالا بیشتر در بخش در شهر تهران مکلفن که این مصوبه رو اجرایی کنن،
فعلا اجراش کنن تا تکلیف معلوم بشه.
زمانی که در واقع اون ما پیگیری هامون رو داریم انجام میدیم، بررسی هامون رو دارن دوستان انجام میدن در سازمان حالا حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و امیدوارم که
این نتیجه بگیرن به نفع مردم باشه، چون مردم
بنده به عنوان حالا نماینده اتاق و مسئول اتحادیه نانوایان دولتی عرض میکنم به همکارامون که اینو گفتیم، ابلاغ کردیم، اس ام اس دادیم بهشون که ما فعلا باید طبق اون مصوبه
فعلا قانون همینه، تخلف بکنید باهاتون برخورد میکنیم.
ما بگیم که در واقع این مورد بررسی مجدد که داره این اتفاق هم میفته.
مهم اینه که همکاراتون به حرفتون گوش بدن آقای دکتر.
بعد ببینید ما الان از در واقع دوستانمون در سازمان تحصیلات
ما 30 ثانیه وقت داریم دکتر جان
و بازرسین اتاق اصناف،
بله،
مراجعه میکنن به واحدها، واحدهای متخلف رو شناسایی میکنن و برخوردهای قانونی رو با متخلفین انجام خواهد داد.
خیلی متشکرم، امیدوارم اتفاق بیفته. ما هم همچنان پیگیر این مطالبه مردمی هستیم.
ما در خدمت شما هستیم.
یا علی، خدا نگهدار.
خدافظ.
موفق باشید. خیلی ممنونم. آقای مهدیان از ملایار گفته در خصوص عناوین شغلی سخت و زیان‌آور کارگران پیگیری بفرمایید. چش حتان آقای فرجی از خوزستان هم به تلفن همراه من پیامک دادن، هم به سامانه پهم کوتاه شماره منم داشتن. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. امروز امیدوارم که چشم انتظار هیچ کس نباشید و به قول صاحب تبریزی، از انتظار دیده یعقوب شد سفید، هیچ آفریده چشم به راه کسی مباد. موفق باشید تا پنجشنبه. بدرود.
چهل و پنج دقیقه صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. در این لحظه مجلس در گذر زمان رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره مجتهد شیعه، استاد حقوق مدنی دانشگاه تهران، نماینده دوره 17 مجلس شورای ملی، رئیس مجلس از 10 تا 30 تیر ماه سال 31 و نماینده مجلس سنای ایران می‌شنویم. سید حسن امامی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دگرباره خدمت شما شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان. شما شنوندگان بزرگوار اگر این برنامه رو در روزها و هفته‌های قبل دنبال کرده باشید، مطلع هستید که در این برنامه ما وقایع مهم تاریخ مشروطیت و مجلس ایران رو از سال 1285 خورشیدی که در حقیقت سال تأسیس مجلس هست تا سال 1357 دنبال میکنیم. در این برنامه هم قصد داریم یکی دیگر از رؤسای مجلس شورای ملی رو خدمت شما معرفی کنیم. سید حسن امامی یکی از رؤسای مجلس شورای ملی هست که در این برنامه خدمت شما معرفی میشود. سید حسن امامی متولد 1281 خورشیدی در شهر تهران که در خانواده‌ای که نسل در نسل روحانی بودند و در حقیقت وظیفه امام جمعه تهران رو بر عهده داشتن متولد شد. پدرشون ابوالقاسم امام جمعه یکی از روحانیون به نام دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود و همونطوری که اشاره کردم در حقیقت وظیفه امام جماعت شهر تهران و پایتخت رو بر عهده داشت. سید حسن امامی پس از تحصیلات مقدماتی برای فراگیری علوم فقهی و دینی، همچنین ادبیات عرب، منطق، کلام که در حقیقت دروس حوزوی از اونها به صورت کلی نام برده میشه، به حوزه علمیه نجف میره و در کشور عراق پس از آموختن این دوره‌ها به درجه اجتهاد میرسه و پس از مدتی به ایران برمیگرده، اما باز در تکمیل دروس حوزوی و علوم جدیده بار دیگر برای ادامه تحصیل قصد عزیمت به کشور سوئیس میکنه و در دانشگاه سوئیس موفق میشه درجه دکترای حقوق خصوصی رو اخذ بکنه. ایشون پس از بازگشت از سوئیس به ایران در رشته حقوق در دانشگاه‌ها و برخی مؤسسات مشغول تدریس می‌شود و از سال 1317 خورشیدی هست که به صورت مشخص به شغل قضاوت روی میاره و برای نخستین بار در سال 1323 خورشیدی ریاست کل دادگاه‌های شهرستان تهران رو بر عهده می‌گیره. سید حسن امامی پس از درگذشت عمویش یعنی میر سید محمد امام جمعه که از روحانیون برجسته مشروطه خواهان بود و 36 سال امام جماعت تهران رو بر عهده داشت، بالاخره در بهمن 1344 به عنوان امام جمعه تهران تعیین میشه. ایشون در فروردین ماه 1328 هم به نمایندگی مجلس مؤسسان دوم انتخاب میشه، یعنی یک بار هم در معرض رأی مردم تهران در این سالها قرار میگیره. این نکته هم همینجا اشاره بکنم که مجلس دوم مؤسسان همون مجلسی بود که چند اصل قانون اساسی رو تغییر داد که از جمله اختیارات انحلال مجلسین یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا رو به شاه تفویض کرد. امامی در اردیبهشت سال 1331 در انتخابات مجلس 17 از شهر مهاباد به مجلس راه پیدا میکنه. ایشون در 10 تیر ماه سال 1331 خورشیدی کرسی ریاست مجلس 17 هم به دست میاره. این دوره رو اگر بخوایم به صورت کلی خلاصه کنیم، یک دوره بسیار پرتنش در مجلس شورای ملی بوده. هرچند دوران ریاست ایشون به دلیل این تنش‌هایی که وجود داشته و اختلافاتی که با دکتر مصدق داشت برای دکتر امامی چند سباهی بیش نینجامید و در 6 مرداد ماه سال 1331 مجبور به استعفا از ریاست مجلس شد. امامی همچنین در مجلس دوم سنا یعنی سال 1332 هم از طرف مردم تهران انتخاب شد. اما ایشون تا سال 1357 که در حقیقت به ژنو رفت و در سال 1357 در اثر بیماری سرطان در همون شهر و کشور سوئیس درگذشت، در حوزه‌های مختلف مجلس سنا، مجلس شورای ملی و به ویژه تدوین برخی از کتب مهم حقوقی مشغول بود. شاید معروف در این کتاب اون کتاب حقوق مدنی هست که یکی از کتب مرجع در حقوق مدنی ایران به شمار میره. دکتر سید حسن امامی همچنین به زبانهای روسی، فرانسوی و عربی هم تسلط کامل داشت. از حسن توجه و حوصله‌ای که شما بزرگواران به خرج دادید ممنون و متشکرم. همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
فرهنگ و مجلس در گذر زمان. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که دکتر سید حسن امامی در سال 1308 پس از طی کردن درجات بالای علمی در روحانیت تصمیم گرفت تا در رشته حقوق نیز تحصیل کند و برای فراگیری و یادگیری علم حقوق به کشور سوئیس مهاجرت و درجات زیادی را تا مقطع دکترا در این رشته طی نمود و توانست با ارائه رساله اساس قضایی مهر در فقه شیعه اسلامی موفق به دریافت مدرک دکترای خود در کشور سوئیس شود. دکتر سید حسن امامی پس از اتمام تحصیلات خود برای افزایش دانش حقوقی مردم به ایران بازگشت و در جنبه‌های گوناگون به تحقیق و فعالیت پرداخت. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
ایران یعنی ریشه و بال، یعنی خاکی که هر وجبش قصه ای از عشق، ایثار و ماندگاری دارد.
این زندگی است.
از اونجایی که من فقط گوشت سفید مصرف میکنم، مرغ و ماهی تو سبد غذایی من هست و خب مجبورم برای خرید ماهی برم به فروشگاه. یه روز اتفاقی یکی از کارمندای سازمان شیلات رو دیدم. البته که من نمیشناختم ایشونو، ولی داشتم ماهی ها رو بررسی میکردم که کدومش تازه است و کدومش بهتره، که این آقا اومدن به کمکم. دوتا از ماهی های خوب رو انتخاب کردن و خودشون رو معرفی کردن که از سازمان شیلات هستن. ازشون تشکر کردم و خواستم به هم یاد بدن که چطوری تشخیص بدم ماهی تازه کدومه. همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم و از ماهی ها میگفتن، یهو بحث رسید به پرورش ماهی و آبزیان دریایی و بعد درباره یه نکتهی به هم گفتن که خیلی برام جذاب بود. این که دانش هسته‌ای تو زمینه های مختلف شیلاتی استفاده میشه. البته من خودم یکی از کاربرداش رو تونستم حدس بزنم. مثلا این که از صنعت هسته‌ای برای ضد عفونی آب استخرهای پرورش ماهی و میگو استفاده میشه. آقای مهندس شیلات هم برام توضیح داد که علاوه بر این ضد عفونی کردن آب، از صنعت هسته‌ای برای تعیین سن ماهی ها هم استفاده میشه، یا حتی نشانه گذاری جهت ردیابی ماهی ها و نحوه تغذیه و رشد و مهاجرت آبزیان. از همه مهمتر، با استفاده از این صنعت هسته‌ای یه جهش بزرگ اتفاق افتاده. یه جهش تو زمینه‌های ارزیابی ذخایر، تولید فرآورده‌های شیلاتی بازارپسند و افزایش تکثیر و پرورش آبزیان دریایی. ایشون وقتی دید اینقدر من علاقه‌مندم به کاربردهای صنعت هسته‌ای توی زندگی روزمره، یکی از دوستاشونه که تو این حوزه فعالیت میکنه به هم معرفی کرد تا بتونم اطلاعات بیشتری رو به دست بیارم. همین اطلاعات محدود به من یاد داد که صنعت هسته‌ای در عین پیچیدگی زندگی رو ساده کرده.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شبها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بیرحم صهیونیستی جان می دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه ی کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده است این قضیه. اگر حسین ابن علی بود و آقا اگر میخوای از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بفرستم. 1300 سال پیش مرد رفت.